أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حرمت حفظ کتب زلال از این جهت است که بحث در حرمت حفظ کتاب زلال از اون جهت است که این حفظ وقتی حرام شد مالیت ندارد. وقتی مالیت نداشت کسب چیزی که فاقد مالیت است اکل مال به باطل است. از این جهت فقها حفظ کتاب زلال را در مکاسب محرم مطرح کردند. برای اثبات فقدان مالیت از حرمت او استفاده کردند. حرمت حفظ کتاب زلال پیش فقها مفروغ عنه بود. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در بحث غنایم جنگی این مطلب را دارند که اگر مسلمین بر کفار پیروز شدند در میراث فرهنگی اونها کتابهایی را یافتند که اون کتابها منشأ ضلالت است، نگهداری اونها حرام است، اتلاف اونها لازم. از اون به بعد این به عنوان یک مسئله رایج در کتاب‌های فقهی مطرح شد. مرحوم محقق در متن شرایع یکی از مکاسب محرمه را حفظ کتاب زلال شمرده. مرحوم علامه در قواعد، در سایر کتاب‌ها، در ارشاد مثل محقق فتوا به حرمت حفظ کتاب زلال دادند. شارحان کتاب علامه نظیر فخر المحققین، محقق ثانی در جامع مقاصد، اینها بعضی این اصل را به عنوان یک اصل مسلم تلقی کردند و چیزی درباره اون نگفتند. نظیر فخر المحققین در ایضاح که شرح قواعد است، برخی برای او دلیلی ذکر کردند، نظیر محقق اردبیلی در شرح ارشاد. بعضی بدون تعلیل فقط به توضیح اکتفا کردن، نظیر محقق ثانی در جامع المقاصد. این مطلب برای اینها فی‌الجمله مسلم و مقبول بود. منتها حفظ را معنا کردن، کتاب را معنا کردن، زلال را معنا کردن. گفتن حفظ گاهی به نوشتن است، گاهی در زهر قلب است و مانند آن. کتاب هم توسعه دادن، گفتن جراید و اینها هم شامل می شود. حالا البته در عصر کنونی نوار و فیلم و امثال ازاها هم به حساب کتاب قاعد آمد. زلال را توضیح دادن که این زلال به معنای بطلان نیست. اگر یه چیزی باطل بود و اثر اقوایی نداشت حفظ او حرام نیست. یک کتاب باطلی است، کار لغوی است، مسلوب المالیه است، اما معصیت نیست. و اما اگر زلال به معنای ازلال و گمراهی باشد این معصیت است، حفظش و نشرش و نسخش و مانند اون معصیت است. گذشته از این حکم وضعی حکم تکلیفی هم دارد. این بزرگان نوعا این را به عنوان یک اصل مسلم تلقی کردند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از اینکه به بعضی از آیات استدلال کردند، چون گاهی عبارت مجمعین و لفظی که در معقد اجماع اخذ شده است با او کار نص میکنن، معامله نص میکنن، مرحوم شیخ در این تلاش است که معقد اجماع مجمعین یا عبارتی که در نفی خلاف ذکر شده است اون عبارت را توضیح بدهد. وگرنه کتاب زلال، حفظ، اینا هیچ کدوم نه در قرآن است نه در روایات، فقط در کلمات مجمعین است. چون در کلمات مجمعین است و معقد اجماع گاهی به منزله نص محسوب می شود، از این جهت دارن حفظ را معنا می کنن، کتاب را معنا می کنن، زلال را معنا می کنن، که آیا این کتاب شامل کتب مخالفین می شود یا نه، یعنی اهل سنت، آیا این کتاب شامل کتاب های محرف یهودیان می شود یا نه، آیا این کتاب شامل کتاب های غیر محرف ولی منسوخ مثل تورات انجیل اصیل می شود یا نه. این بحث ها برای آن است که معقد اجماع مجمعین گاهی به منزله نص است. این سعی کوشش مرحوم شیخ وقتی سودمند است که این اجماع تعبدی باشد. اگر اجماع تعبدی بود، این نفی خلاف تعبدی بود و به عنوان یک منبع فقهی مطرح بود، البته اون چه که در اصول گفتند که گاهی با معقد اجماع معامله نص می شود درست است و این تلاش سودمند است. ولی وقتی اجماع مدرکی بود، معقد اجماع هر لفظی که باشد تابع همون مدرک خواهد بود. به خیلی از این بزرگان به ادله عقلی استشهاد کردند یا به آیاتی نظیر به من الناس من یشتری لهو الحدیث استدلال کردند یا وجتن بو قول از زور را دلیل تلقی کردند و مانند آن، یا احرق کتبکی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به منجم فرموده است استشهاد کردند. بنابراین این اجماع تعبدی نیست. وقتی تعبدی نبود، نباید عبارتهایی که در معقد اجماع هست یا به عنوان نفی خلاف هست با او معامله نص بشه. اینها مطالب غیر مهمی است که در حاشیه اصل مسئله قرار دارد. عمد آن است که در این مسئله مرحوم صاحب حداق مخالف است، مخالف جدی هم است. در بین متأخرین مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم راه صاحب حداق را طی کرده. ایشون هم فرمود ما دلیل نداریم برای اینکه حفظ کتاب زلال حرام باشد. این یه بحث. یه بحث در تعیین صغراست که کتاب زلال چیست. اینجاست که مرحوم صاحب حداق مقداری تندروی کرده. بعد مرحوم صاحب جواهر در هر موردی که صاحب حداق تندروی بکند، او همچون زبان مشهور است به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه که این فرمود صاحب جواهر لسان مشهور است، یعنی اگر کسی بخواهد بفهمد که مشهور بین فقها چیست باید ببیند جواهر چه میگوید. او در حقیقت سخنگوی دولت شهرت است. این چه این نیست که حرف صاحب جواهر حرف یک فقیه خصوصی باشد یا حرف چند فقیه باشد. حرف مرحوم صاحب جواهر حرف مشهور بین فقها هاست. نه مشهور این چنین گفتند، بلکه مشهور این چنین است. این تعبیرم تعبیر روایی نیست که مشهور این چنین گفتند ولی فلان فقیه این چنین گفت. مشهور که حرف نمیزند، باید گفت مشهور بین فقها این است، نه مشهور این طور گفتند. به هر تقدیر ما اگر خواستیم ببینیم مشهور بین فقها چیست، باید ببینیم صاحب جواهر چی میگه. لذا صاحب جواهر را سخنگوی مشهور سخنگوی قالب فقها میدونند و کتاب شریف حدائق هم مورد توجه مرحوم صاحب جواهر بود. صاحب حدائق فرمایشات فراوانی دارد، اما این اعوجاج ها هم که اون بیشتر فرمایشاتش هست و نه تنها تفکر اخباری دارد، تندروی اخباری هم در کتابهاش هست. هر جا تفکر اخباری داشت مرحوم صاحب جواهر او رو معتدلانه نفی میکند، هر جا تندروی اخباری داشت ایشون در برابرش میایستد. در بعضی از تعبیرات مرحوم صاحب حدائق به فقهای رائج که تفکر اونها اصولی است میفرماد اینجور که شما بخواد فتوا بدید یوجب الخروج من الدین، این عبارت ها هست، یعنی اینجور شما بخواید فکر فقهی داشته باشید و فتوا بدید یوجب الخروج من الدین. خب این رو مرحوم صاحب حدائق نسبت به برخی از فقهای بزرگ دارد. صاحب جواهر در این گونه از موارد دیگه آرام نمی نشیند. در بخشی از جواهر دارد به این که کسی که دارای ملکه اجتهاد نیست او دارد تندروی می کند. از اون سو صاحب جواهر او رو مجتهد نمی دوند. از این سو صاحب حدائق می پرد اینجور فتوا دادن جو جور خروج من الدین. که این الحمدلله به لطف الهی در عصرهای اخیر این حرفها رخت بربست. یکی از جایش مرحوم صاحب حدائق نه تنها تفکر اخباری دارد بلکه تندروی اخباری هم دارد همینجاست که ایشون در جریان کتاب زلال کتابهای اصول را بخشی از کتابهای اصول را کتاب زلال می دوند چون خودش اخباری است. میگد این قواعد از کجا در آمده؟ ائمه علیهم السلام احکامشون را با روایات و آیات برای مردم تبیین میکردند. این اصول تراشی ها از عامه در آمده. عامه که در خانه اهل بیت رو بستن به روایات عمل نکردن ناچار به قواعد اصولی که ساخته و پرداخته خود اونهاست عمل کردن. فقه اونها برخواسته از قواعد اصولی است و قواعد اصولی هم نشأت گرفته از تفکرات علمی خود اوناست. استنادی به کتاب و سنت ندارد. بعد هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یه مقداری این حرفای شیعه را مستدل کرد رو قواعد اونها. بعد از مرحوم شیخ طوسی نوبت به علمای دیگر که رسید همون راه شیخ طوسی را ادامه دادن و اصول به این صورت در آمد که به تعبیر مرحوم بروجردی قدس روح متبرم شد. اینجا که یک تعبیر تندی مرحوم صاحب حدائق درباره علم اصول و علمای اصول دارد و میگد اگر کتاب زلال را ما بخوایم نمونه ذکر کنیم بخشی از اونها مقداری از کتابهای اصول است. اینجاست که صاحب جواهر دارد به این که صاحب حدائق اساعه ادب کرده است. این تعبیر اساعه ادب خب تعبیر تندی است از مرحوم صاحب جواهر، اونم در برابر رد الحجره سوجا. مرحوم صاحب جواهر در این بخش برای رد مقال و مقالت مرحوم صاحب حدائق میاد این اساعه ادبی است از ایشون نسبت به علمای اصول، برای اینکه این اصول یک قواعد متقنی است که ریشه در کتاب و سنت دارد. این سیر اجمالی بحث والذی ینبغی ان یقال این است که خیلی از این بزرگان عقل را در برابر شرع قرار دادند، در حالی که بارها به عرض رسید عقل در برابر نقل است یا در برابر شرع. همین علم اصول و علم شریفی که مورد بیمهری مرحوم صاحب حدائق است این برکات فراوانی داره. در علم اصول حجیت عقل ثابت شده است، چه اینکه بخش قابل توجهی از فقه به برکت عقل است. شما در مسئله صلات در دار قصبی، صلات در لباس قصبی، مخصوصا در لباس قصبی که فتوا میدن، بعضی میگن حرام است و باطل، بعضی میگن حرام است و باطل نیست. ما نه آیه‌ای داریم نه روایتی که صلات در ثوب قصبی کذا، در دار قصبی کذا. اباحه مکان شرط است، این شرط عقلی است بر اساس اجتماع امر و نهی. چون قصب حرام است و صلات واجب است آیا این دوتا با هم جمع میشوند یا نه؟ اون که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است فتواش این است که نماز در دار قصبی حرام است ولی صحیح. اون که قائل به اجتماع امر و نهی نیست یک به جانب نهی را بر امر مقدم می دارد، دو میگد نماز در دار قصبی حرام است ولی صحیح است. از این مسائل فقهی ما فراوان داریم که منشش عقل است. این عقلی که خدا را ثابت کرده، این عقلی را که پیغمبر ثابت کرده، این عقلی که بین معجزه و علوم غریبه فرق می زارد، این عقلی که عصمت انبیا را ثابت کرده، این عقل منبع دین است. این عقل مثل ظاهر قرآن است، این عقل مثل ظاهر حدیث است. خب همونطوری که در حجیت ظاهر قرآن شرایط فراوانی است، در حجیت روایت شرایط فراوانی است، جهت رجالش یک سو، درایش سوی دیگر، تعارض داخلی و خارجی از سوی سوم، تقیید مطلق، تخصیص عام و ما، شرح مجمل از سوی سوم و چهارم پنجم، تا یه روایت بشه حجت، حجیت عقل هم همینطور است. یه برهان عقلی بخواد حجت باشد، یه مبادی میخواد، شرایط مادی میخواد، شرایط سوری میخواد، که همه اینا مبادی و نقله. همون عقلی که توحید را ثابت کرد، نبوت ثابت کرد، عصمت ثابت کرد، ضرورت وحی و رساله ثابت کرد، اون عقل با همون مبادی وقتی مطلبی را عرضه کرد، این میشه منبع دین. لذا در اصول ثابت شده است که منابع دین ما عقل است و قرآن است و روایت، چون اجماع به هر تقریری که پیش ما شیعه ها تقریب بشود زیر مجموعه سنت است. اجماع دلیل چهارم نیست، بالاخره یا حدسی هستیم یا لطفی، و هر تقریری که باشد به سنت برمیگردد، به عنایت حق برمیگردد. اجماع دلیل چهارم نیست، منطور و اهمیتی که دارد جداگانه بحث میکنند. وگرنه منبع دین عقل است و کتاب است و سنت، اون سنت یا با خبر ثابت میشود یا با اجماع، و گاهی هم با شهرت ثابت میشود. اونا که شهرت فتوایی قدما رو حجت میدونن، وگرنه شهرت فتوایی قدما نه شهرت روایی، شهرت فتوایی قدما و سنت و اجماع و خبر و اجماع همه زیر مجموعه سنت است. صاحب حداق رضوان الله علیه چون تفکر عقلی به این صورت متاسفانه در نوشته های او کم است، میگوید به این که حرمت و وجوب از احکام شرعی است، یک، احکام شرعی باید با نص ثابت بشود، دو، ما در مسئله حفظ کتاب زلال نصی نداریم، این سه، این تعلیلات شایع هم سندی ندارد و متقن نیست، چهار، لذا ما دلیل نداریم بر حرمت حفظ کتاب زلال. خب ایشون باید میگفت به این که وجوب و حرمت از احکام شرعی است، احکام شرعی دلیل میخواهد نه نص، اون دلیل یا عقلی است یا نقلی، اون نقلی که نص است یا قرآن است یا روایت. خب همون برهان عقلی که اصل نبوت ثابت می کند، اگر همون برهان با همون مبادی بر اساس حسن قبح خود را عرضه کرده است، مطلبی را ارائه کرده است، این چطور منبع نیست؟ خب پس مطلب مهم این است که مرحوم صاحب حداق یه مشکل دیگری دارند، و اگر عقل را بها می دادند و او را از مرز استحسان و قیاس و مصالح مرسله و مزرایی و امثال ذلک تفکیش میکردن، مثل اینکه ظاهر قرآن که حجت است شرایط فراوانی دارد، ظاهر روایت که حجت است شرایط فراوانی دارد، اگه برهان عقلی حجت است شرایط فراوانی دارد، مگر منطق اجازه میداد هر کسی استدلال عقلی کند؟ شرایط برهان مگر به این سودی حاصل میشود؟ اگر یه انسان خوشباوری بین اون یقین معرفت منطقی با یقین روانشناختی فرق نظرد، خب زود باور است و زود هم یقین پیدا میکند. و اگر کسی بخواهد عقلی حرف بزند و نقلی فکر بکند، اونم مثل مرحومای خویی در میاد. حالا بنگرید تقریرات ایشون رو، چون ایشون هم میگه دلیل نداریم بر حرمت حفظ کتاب زلال، برهانش نگاه کنید، میفرماد به این که خب استدلال کردن بر حرمت حفظ کتاب زلال، به این که این کتاب زلال باعث فساد است و قطع ماده فساد واجب است، که مرحوم شیخ استدلال کرده دیگه، مرحوم شیخ در مکاسب به همین این دلیل عقلی استدلال کرده که قطع ماده فساد واجب است. بعد ایشون میفرماد به این که ما چه دلیلی داریم که همه جا قطع ماده فساد واجب باشد؟ خب اگر قطع ماده فساد واجب باشد، بر ذات اقدس اله لازم است که خیلی از این منکرات رو جلوگیری کند، خب مفاسد واقع نشود. خب چرا خدا جلوشی نگرفته؟ ببینید این رو وقتی به یک مستدل عقلی ارائه کنید، خیلی فاصله دارد. ذات اقدس اله کار خودش سراسر عدل محض است، که به ما یعلم ربک احدا، که این نکره در سیاق نفی است، به احدی ظلم نمی کند، برای اینکه یه ذره ظلم او باعث ظلام شدن اوست. اینی که در بخش دیگر فرمود ما ربک به ظلام للعبید، به تعبیر سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه می فرمود این که دارد خدا ظلام نیست، معناش این نیست که زیاد ظلم نمی کند تا کسی توهم کند که پس کم ظلم می کند. معناش این است که کم او زیاده، برای اینکه او اگر بخواد یه ذره ظلم بکند، این یه ذره در سراسر عالم اثر میذارد، برای اینکه یه موجود رو باید جاش یه کمی عوض بکند. خب او هم فشار میاره به دیگری، او هم فشار میاره به دیگری، سراسر به هم میخوره. یه ذره ظلم الهی ظلام بودن اوست. خب خدا فرمود به این که کار من این است که به احدی ظلم نمی کنیم. یک، این در نظام تکوین. در نظام تشریع هم به شما میگم چی حلال است، چی حرام، چی واجب، چی مستحب، چی مکروه، و دست شما را آزاد گذاشتم. انا هدیناه السبیل ما شاکر به ما کفور، انا هدیناه النجدین، دست شما را باز گذاشتم و به شما گفتم راه جهنم و بهش کدام، اونم گفتم و به شما هم اعلام میکنم که اگر بخواهم میتونم جلو شما را بگیرم، ولی من اگر با زور جلو شما رو بگیرم که تکامل نیست. لو یشاء الله لانتصر منهم. خب به مرحوم آقای خویی باید گفت به این که این همه انبیا رو کشتن، قطع این ماده، این فقط این رو که قبول دارید شما، که اینجا رو که قبول دارید فساد است، که جریان کربلا رو که قبول دارید فساده، که خب چرا خدا جلوش نگرفت؟ شما میگید قطع فساد در همه جا لازم نیست، خب یعنی بعضی جا لازمه. اون بارزترین موارد فساد قتل انبیاء است، که یقترون نبیین به غیر حق، به قتل همول انبیاء به غیر حق، جریان کربلا سید شهدا، جریان شهدا است، امیر است. خب خدا چه جلو اینا نگرفته؟ این برای خلد تکبین و تشریع است که این بزرگوار کرده. خدا فرمود من بخوام جلو همه رو میگیرم. لو یشاء الله لانتصر منهم، انتصار یعنی انتقام، ولیکن لیبلو به بعضکم به بعد، شما رو با یکدیگر میازماییم. میگم کشتن انبیا حرام است و شما رو میازماییم ببینیم میکشید یا نه. شهادت برای اونها فضیلت است، اونها برای حفظ دین تا مرد شهادت پیش میرن، شما هم اونها رو میکشید. یه محکمه عدلی هم هست که اونها به بهشت و شما هم جهنم. خب اگر کسی بگوید قطع ماده فساد واجب نیست وگرنه خدا میکرد، این خلط بین تکوین و تشریع نیست. خدا در کار خودش 100% عدل محض است، بالعدل قامت السماوات است. این یک، ما را هم به راه جهنم و بهشت آشنا کرد. دو، و به ما آزادی تکوینی داد، اونقدر آزادی داد که بتوانیم او را هم معاذالله انکار کنیم. خب به ملحدان آزادی داد که بگوین انهی الله حیاتون الدنیا ما یهلکون للدهر. اینقدر به بشر آزادی داد که جلو او به ایستد فعزن و به حرب من الله. اینقدر به بشر آزادی داد که الذین یحاربون الله و رسوله. اینقدر به بشر آزادی داد که علیه وجود او کتاب بنویسند. این نظام تکوین. بعد فرمود من عالم را که رها نکردم که اینا دو قدم جلو تر بیان به جهنم میرسن. یک کسی عجله میکند که بترسد فوت میشود و ما هم به معجزین، اینا که ما را عاجز نمیکنن که کجا میرن، فرار ممکن نیست. و من اگر بخواهم انتقام میگیرم، ولی انتقام گرفتن عجولانه که با نظام تکاملی سازگار نیست. ما راه را ارائه کردیم تا مردم آزادانه راه را انتخاب بکنن. در بخش تشریع دیگه آزادی نیست. این که میگه فرون چیز یجب فرون چیز یحرم، یعنی آزاد نیستید دیگر. در نظام تشریع راه محدود است، انسان بنده خداست که آزاد نیست. این راه هایی دارد در منطقه فراغ به اصطلاح، اونجا که جای مباهات و قلم رو به حلال و مباهات است، انسان آزاد است. اما از حلال که بگذریم به حرام برسیم که آزاد نیست. در منطقه مباهات و مستحبات و مکروهات انسان آزاد است در فعل و ترک، وقتی به منطقه واجب ها که رسید کسی آزاد نیست که. آزادی در نظام تشریع در محدوده مباحات و امثال مباحات است، وگرنه در بخش واجب و حرام که کسی آزاد نیست. کردی کردی نگردی جهنم. خب خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه، به دنبال ارتکاب معاصی دیگه. پس در نظام تکوین که نظام تکاملی است، خدا فرمود من دست شما را آزاد گذاشتم، هیچ کم از من توقع نداشته باشد که من جلوی مخالفین را بگیرم و کسی کار زشت نکند. اگر اون کار را بکنم که دیگه نظام تکاملی نیست. من اگر بخوام انتقام میگیرم، بلکه لیبلو و بعضکم به بعض، ببینیم شما چگونه دین رو یاری میکنید. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، من اگر بخوام با الجا و استرار همه رو مؤمن میکنم، خب اون سودی ندارد. اون ایمان الجایی و جبری که سودی ندارد. لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، در جریان جنگ هم فرمود لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو و بعضکم ببعض. پس خدای سبحان عدل محض است. یک، در نظام تکوین دست همگان را آزاد گذاشته تا بدترین جنایت را با ساده ترین وضع بتوانند مرتکب بشن. دو، در نظام تشریع راه را مشخص کرده چی واجب است در اینجا آزادی نیست، چی حرام است در اونجا آزادی نیست و چی مباح و مستحب و مکروه است در اونجا آزادی است. چهار، پایان تبهکاران را هم گفت دوزخ، پایان پرهیزکاران را هم گفت بهشت. نرفتی میبرن رو با خضوع و فقلوه ثم الجحیم سردو ثم فی سلسله سبها ذرها سبعون ذراعا فاسلکوه، میبرن. خب مرحوم آقای خمینی فرمود به اینکه قطع ماده فساد که همه جا واجب نیست. خب اگر واجب باشه چرا خدا جلوش نمیگیره؟ خب پس چرا در کربلا جلوش نگیره؟ چرا در جریان یقتل النبیین جلوش نگیره؟ این چه طرز استدلال شما میکنی؟ قطع ماده فساد، خب عقل میگه واجبه دیگه. خب اگر شما بگذارید این کتاب منتشر بشه، این جوان یا نوجوان بخونه، خب میشه گمراه؟ مگر گمراهی کم گناه است؟ مگر توبه او آسان است؟ شما بینید در سراسر قرآن یک جاست که خدا فرمود من شخصا به میدان میام اون توبه را قبول میکنم. اگه کسی مقاله‌ای نوشت، مقالتی گفت، نواری پر کرد، خدای ناکرده یک نسل نو را منحرف کرد، این اگر معتکف بشه، این اگر مکه و منا بره، اون اگر توبه بکنه، ناله بکنه که توبه او مقبول نیست. توبه کسی که افکار عده رو منحرف کرد، اون الا الذين تابوا و بینوا و اصلحوا و بینوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. فبود اینه که با نوشتن کتاب افکار دیگران رو منحرف کردن، توبه بین خود و خدای خود یک، اصلاح فاسد شده ها. دو، تبیین اصل مطلب، همه این افکار آلوده را باید تطهیر کنند. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اونگاه فاتوب علی و انا التواب. یک جای قرآن فقط بین عظمت، چون کار خیلی سختیه که آدم وقتی یه مقاله فاسدی رو در یه جریده نوشته بعد بیاد توبه کند با استدلال و طرزی استدلال کند که خواننده بفهمد آزادانه استدلال میکند، نه روی اجبار، و واقعا هم آزادانه استدلال کند تا این فکرها را به اون مسیر اصلی برگرداند. وقتی توبه کرد، اصلاح کرد، تبیین کرد با این سه عنصر محوری، اونگاه و اتوب علیه و انا التواب الرحیم. به هر تقدیر اگر کسی بخواهد بگوید که قطع ماده فساد و همه جا که واجب نیست، خب اگر واجب باشه چرا خدا جلوش نمیگیره، این خلط بین تشریع و تکوینه. خدا با جلوش بگیره، از راه تشریع گرفته، عقلی که به ما داده همینه. اون آیات یا همین معنا رو دارد یا همین معنا رو تأیید میکند. حالا شما حتما این دوتا کتاب رو ملاحظه فرمایید، یعنی حدائق را عرض کنم جلد چندم است که ولاد فرمایید؟ گاهی معجزه است، ولی معجزه خرق عادت است. عادت خدا بر چیست؟ عادت خدا بر این است که دست اینها رو بگذارد انبیا شهید بشن. خب جمع محلا و الفلام هم که آورده به قتل همول انبیا به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، اینا هست. گفت دست اینها رو آزاد داشته. به علی مقامش مشخص نخواهد شد که منتها ما مشکلمون اینه که شعر چون به حوزه ها نیامده، ادبیات زنده به حوزه ها نیامده، مسئله عشق کربلا اصلا گم شده. لیلی و مجنون خیلی شعر گفتن، از راب رابق شعرهای فراوان گفتن، اما درباره اون عالی ترین عشق، عشق حسین ابن علی است، یعنی دست آدم خالیه، چات مرثیه مونده. اگه عشق اینه، انسان به کجا میرسد که همه چیز فدا میکنه؟ و هر که در عالم اگر رفت اهل ایثار بشه، الگوش کربلاست. این کجا؟ لیل و مجنون کجا؟ عذرا و وامق کجا؟ آدم اینجور بچه هاش رو، پسرش رو، از حساب دیگری است. چون ذوق تو این حوزه ها خفه شده است، با اینکه پیغمبر فرمود ان من الشعر لحکمه. خب شما قالب بزرگان فقه رو ببینید، یه غزلی دارن، قصیده‌ای دارن، شعری دارن، نه این ذوق که خفه شده است، این ذوقی که میپرورونه، نه اون قلم روان است، نه اون طبع سیال. وگرنه کربلا به صورت مرثیه در نمیاد، به صورت بمیرم بمیرم در نمیاد. مردم اگه میفهمیدن حسین ابن علی چه کرد، مثل این رزمندهامون، شما در شبهای عملیات یا روزهای عملیات در خاکریز اول رابط شرکت کردید، خط مقدم مرثیه بود، سرود در خط دوم و سوم میذاشتن. این مرثیه این کشور حفظ کرد. مگر کسی برای نفت و گاز اینجور قربانی میداد؟ بر تقدیر اگر ادبیات زنده باشه، دیگه روزخانی ما هم شکل میگیره، مداهی ما هم دیگه نن غریبم توش نیست، و اون گریه گریه عارفانه است. آدم باید عامیانه گریه کنه، عارفانه بفهمد. این شیخ من استاد مرحوم آقای الهی قمشی قدس رو یه فرزندی داشت، همین حسین حسین آقا که اون روز طفل خردسالی بود، این مریض شد. مرحوم آقای الهی فرمود که من دیدم که این دیگه این کودک داره از دست ما در میره. نذر کردم که اگر ذات اقدس الهی رو شفا داد، من جریان سید شهدا سلام الله علیه رو به نظم در بیارم. ما هم ناامید بودیم از این کودک. بعد دیدیم سحر عطسه کرد و لبخندی زد و حالش خوب شد. بعد شروع کردم به سرودن اون نغمه حسینی. ایشون یه نغمه عشاق دارد و نغمه حسینی دارد و شرح خطبه حمام در نهج البلاغه دارد که مجموعه شده کلیات الهی. یک حسینیه بود جا با ما مشورت کردن که ما کتیبه حسینیه چی بنویسیم. اشعار مرحوم محتشم کاشانی خوب اشعار روان و خوب و عمیقی است، ولی همه جاست. ما خواستیم یه شعری جالب و جاذبی باشد که همه اون کتیبه رو پر کنه. هرچی مطالعه کردیم، دوابین فراوانی هم نگاه کردیم، اشعار خوب هست اما یا 10 بیت است یا 20 بیت است. یه شعری در حدود 200 بیت باشه که بتواند کل کتیبه رو پر کنه نیست. دفعتاً به یادمون آمد که خب مرحوم الهی قمشی استاد ما هم شعرهای بلندی داره. بخشی از اون شعرها به مراتب از شعر محتمش کاشانی در اون اشعارش قوی تر است. این جریان سید شهدا را اونقدر ظریف، اونقدر رقیق، اونقدر دقیق بررسی کرده که اون وقتی که حضرت از بالای اسب پایین میاد چی دید و چی گفت، آوینه بشکست و رخ یار دید، اون وقت بود. اگر قمر بنی هاشم اون وقت گفت اخا، یا تا کنون گفت یا ابا بد گفت یا اخا سرش چیه، اگر سید شهدا خواست از روی اسب بیفته چی دید که به زمین افتاد، آوینه بشکست و رخ یار. این حرفا رو وقتی به یک حکیم و عارف بدید، همین کربلا رو زنده میکنه. به هر تقدیر اگر جریان عشق، جریان ادبی عشق حوزه ها گل میکرد، مده ها با اون وضع مراکز مذهبی رو قبضه نمیکردن و یک عالم هم از روز خوندن فاصله نمیگرفت و این منابر میشد مرکز معرفت اهل بیت علیهم السلام. خب به هر تقدیر ذات اقدس الهی فرمود من در میدان تکوین دست اینا رو باز گذاشتم. در نظام تکوین هر فسادی آزاد است، خدا جلوش نمیگیره. در نظام تشریع که بحث ما هم نظام تشریع است، ما داریم فقه میخونیم، جلوش گرفته، عقل داده، نقل داده. کجا فساد است که ذات اقدس اله نفرمود شما امر معروف و نهی از منکر کنید؟ امر معروف که قبول دارید، امر معروف که واجبه. امر معروف و نهی از منکر مرتبه اولش انزجار قلبی است، یک، بعد لسانی است، دو، یدی است. حالا این امر معروف اگر به ضرب و جرح و اینها نرسد، وظیفه همه است. اگر به ضرب و جرح برسد، وظیفه دولت است. فرق زدن در امر معروف با زدن حد و تعذیر اینه. مرحله سوم امر معروف و نهی از منکر اینه که اگر گفتن و اصلاح و نوشتن و موعظت اثر نکرد، این شخص دارد کار فساد انجام میدهد، میزنند تا نکند. اینو میگن نهی از منکر، مرحله سومش. تعذیر و حد کار دستگاه قضایی است، میزنند که چرا کردی، اون مال بعد الوقوع است، این مال قبل الوقوع. اون انزجار قلبی که مال هوا است، اون نهی لسانی که مال هوا است، اون ضرب و جرح مال حکومت است. کسی حق ندارد کسی رو بزند جلو به عنوان نهی از منکر، ولی حکومت میتواند بزند به عنوان نهی از منکر. این مرتبه سوم نهی از منکر در اختیار حکومت. حالا اگر کسی یک کاری رو کرد و در محکمه عدل ثابت شده است، اونگاه فعل دو کل واحد من هما مئت جلده سمانین جلده و مانندان در شرب خمر در بزهکاری ها، یکی 80 یکی 100، اونجا میزنن که چرا کردی. خب پس در نظام تشریع شارع جلوگیری کرده، در نظام تکوین هیچ جلوگیری نکرده. در بعضی از موارد این چوریست چیه؟ بچه رو کدوم موارد؟ کدوم گناه هست که خدا در عالم جلوشی گرفته در نظام تکوین؟ از انکار مبدع گرفته تا حریق کعبه، از قتل انبیا گرفته تا قتل اولیا، جلوی مردم باز گذاشته. پس نباید گفت به این که اگر قطع ماده فساد واجب باشه خدا باید جلوشی بگیره. خب پس فرمایش صاحب حدائق رو ملازم فرمایید در جلد 18 صفحه 141 به بعد، اون تندروی که ایشون دارن در صفحه 145 است. این یک. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در ذیل همین بحث حفظ کتب زلال پاسخ قاطعی به مرحوم صاحب حدائق میدهد، میگد این اساءه ادب است، اینم حتما ببینید. دو، بعد فرمایشات مرحوم آقای رضوان الله علیه ملاحظه فرمایید. سه، تا خود ما هم آداب حرف زدن را یاد بگیریم، بفهمیم که بین علما چه گذشت و مواظب قلممون باشیم. این تندروی ها هیچگاه اثر ندارد. علامه مطهر را منجس گفتن جز ضرر شیعه چیز دیگری نبود. همین اخباری ها همون علامه حلی ابن مطهر را منجس گفتن. خب این اگر بنا بود سودمند باشد اختلاف، باید برای اینا سودمند باشه. اگر ضرری شیعه کرد و منزوی شد، رو همین جهادش است. خب حالا اختلافات علمی هست دیگه، مبادا خدا ناکرده اختلاف علمی طوری بشه که صاحب حدائق اون حرف بزنه که معاذ الله بخش از کتابهای اصول بشه کتاب زلال، صاحب جواهر بگه این اساءه ادب است. این اگر بنا شدم تجربه کنه کرد، اگر بنا بود ضرر ببینیم دیدی دیگه بس. اون فرمایشات مرحوم آقای رضوان الله علیه را ملاحظه فرمود تا تکمیل بشه ان شاء الله. الحمدلله.